دیده میشن. توی روایات شیعه و سنی آمده که امام زمان علیه السلام بین 30 تا 40 ساله دیده میشن، یعنی جوانی که بین 30 تا 40 ساله است. و بنابراین هرچند وقتی غائب شدند از غیبت صغرا حساب کنیم حدود 74 سال سنشون بوده، ولی همون وقت هم قیافه جوانی داشتن و الان هم که ظهور بکنن در هیبت و قیافه ظاهری یک جوان بین 30 تا 40 ساله دیده میشن. بنابراین قیافه شون جوانه، منتها سنشون خب طبیعتاً سن خیلی زیادیه.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر جواد جعفری، مثل همیشه پاسخهای خیلی جامع و کامل حضرت عالی رو شنیدی و استفاده کردی. با حضرت عالی خداحافظی میکنی.
سلامت باشید، من هم از شما و همه شنوندگان بزرگوار خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم که با برنامه پرسمان مهدوی همراه بودید خیلی سپاسگزارم. راه های ارتباطی رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید و پرسش های خودتون رو مطرح بکنید. 30553 و 025-329-1551 و 329-1552. در سایه‌سار امن ایمان در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان خدا نگهدار.
هر گل که بینم دارد نشانت، تا کی بجویم در باغ جانم. همچون صبا هر جا گلی او می کنم، در جست و جویت جویم، تو را بر هر گلی رو می کنم در عشق رویت.
بله بسیار ممنونم از مهندس سلیمی صدا بردارمون که با خوش ذوقی و با دقت تمام برنامه پرسمان مهدوی رو هم برامون پخش کردن. اینم من بگم، ما ممکن بعضی بگن صدا بردار چه نقشی داره؟ خب اونجا یک استدیو و فضای بسته‌ای و شما یه دکمه رو اصطلاحاً می‌زنی و صدا باز میشه. نه، صدا بردار کجا صدا رو قطع کنه، کجا زیر صدای گوینده و مجری اون بخش نوا یا قطعه رو پخش بکنه، اجرا بکنه، پلی بکنه، همه اینا خیلی نقش داره. خدا قوت بده به همه بچه علی اصغر شریفی تهیه کنندمون و مخلص همه شما مردم عزیزی هم هستیم که در گرمای جمعه 24 خرداد شنونده ما هستی. پرتو ولایت برنامه است با آموزه‌های مدیریتی اسلام و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین. استاد قوامی کارشناس محقق و پژوهشگر و مؤلف در حوزه مدیریت اسلامی. بچه‌ها برامون پخش کنید، 28 دقیقه یک برنامه هم هست که از قبل تولید شده، با هم بشنویم.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار. شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی.
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، با 22 قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت مهمان لحظه های باصفاتون هستیم. در این برنامه کوشش میکنیم تا آموزه های مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو در نامه 53 نهج البلاغه مرور کنیم. مثل همیشه به همراهی شما با این برنامه افتخار میکنیم.
الله الله.
پرتو
ولایت.
ولما
دوستان، در برنامه‌های گذشته با بخشی از مدیریت منابع انسانی آشنا شدیم و گفتیم گزینش کارمندان یکی از اساسی‌ترین کارهای مدیره که باید بر اساس شایستگی انتخاب بشن. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر به این مهم اشاره کردن و به ایشون دستور دادن که استخدام کارمندان و انتخاب کارگزاران باید بر اساس لیاقت اونها باشه که از راه آزمون و ضابطه به دست میاد، نه رابطه و نظر شخصی. حضرت علی علیه السلام در بخش شرایط و معیارهای گزینش کارمندان پس از نهی از شیوه بکارگیری رابطه‌ای می‌فرمایند: این رابطه سالاری به جای شایسته سالاری کانون خیانت و ستمه. امام علیه السلام ضمن این که استخدام رو ضابطه مند میدونن، به مالک درباره شغلها و جایگاه‌های ویژه توصیه ویژه‌ای دارن. اتاق فکر، مشاوران عالی، هیئت علمی، هیئت مدیره و مجموعه مدیران میانی از جایگاه‌های ویژه به شمار میان. اجازه بدید که باز هم بریم به سراغ کلاس درس استاد قوامی تا این ویژگی‌ها رو از منظر نامه 53 نهج البلاغه فرا بگیریم.
آدمایی که قبلاً کارنماشون و کارنامه‌شون سفیده، لوحشون خالی است از گناه، چهار تا خصوصیت دارند: اولائک اخف علیک معونتا و احسن لک معونتا و احنا علیک عطفا و اقل لغیرک انفا. خیلی جالبه، میگه اینا چهار تا خصوصیت دارن: یک، کم هزینه ترن، همکاریشون با تو بیشتر است، محبتشون با تو بیشتر است. میگه این من آورد رو کار، من کسی نبودم، محبت میورزه، مثل ولی نعمت نگاه میکنه. اون سلفتشون با بیگانگان کمتره، چون میگه هرچی هست اینجا هست. گفتم بچه را اگه بهش برسید نمیره تو کوچه با یه شکلات فریب بخوره، به خاطر یه سری یورو و دلار اطلاعات رو بفروشه. میگن سوداورترین فروش، فروش اطلاعاته. یشترون با آیات الله سمنن قلیلا. فتخذ اولائک خاصتن لخلوتک، این کلمه خلوت، و حفلاتک. حفلات اون مجلسای سری، حفله، مکالمه عربی که میکنم یه حفلات، اون گعده های درونی که حرفای سری زده میشه. بعد دقت کنید، کلمه حفلات با هی جیمی و خلوت، کلمه خلوت. میفرماید بنابراین آنها را از خواص و دوستان خود و رازداران خیش قرار ده. رازدار، خب مدیر هست و رازش. میگفت به داداشاتون هم گاهی رازتون نگید. میگفت ولا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا. میگفت به داداشات هم آرمانهاتو همه رو لو نده، چون اونها بر علیه تو کید میکنن، میکنن تو چاه، بعد باید کلی زحمت بکشی تو از چاه بیای به جاه، از عزیز بشی عزیز. یعقوب به پسرش گفت. این سرها مهمه، این گزینش صاحبان سر که اصطلاحاً بتانه بودند مطرح شد و معلوم شد که برای خلوت و حفلات، برای رازداری، باید افرادی رو که کاملاً سابقه روشن و سفیدی داشته باشند انتخاب بکنیم.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. یا علی، زادگاهت کعبه و مسجد، شهادتگاه تو
و کسی ممکن نگردد این سعادت. یا علی یا علی.
برگزینی افراد صالح برای خدمت و واگذاری کارها به اونها در جای جای نامه 53 نهج البلاغه دیده میشه. این تأکید بیانگر اهمیت گزینشه. امام علی علیه السلام برای استخدام دو گونه معیار معرفی میکردن. یه سری معیارهای عمومی و یه سری معیارهای ویژه شغلهای خاص که اتاق فکر و مسئولیتها از جمله مشاغل ویژه است. کارمند حکومت اسلامی باید ویژگی‌هایی داشته باشه که دانش، تجربه، دین، ایمان، حیا و تقوا از جمله شرایطیه که امیر مؤمنان اونها رو گوشزد می‌کنه. در این لحظه می‌شنویم توضیحات جناب آقای قوامی، کارشناس نهج البلاغه رو در این باره.
بعد می‌فرماید که تو همون ادامه فراز سمل یکن آسرهم اندک اقولهم به مر الحق لک و اقلهم مساعدتن فی ما یکونو منکه مما من کره الله و اولیاءه. پس باید مقدمترین آنها، اولویت دارترین آنها نزد تو، گویاترین آنها به حق گویی صریح باشد برای تو، یعنی حق رو بگه، و کمترین کمک کننده باشد به اموری که خدا دوست ندارد دوستانش انجام دهند. خیلی عبارات جالبی است. یعنی خداوند دوست نداره دوستانش، یعنی خدا پرستان و خدا ترسان، کارای انجام بدن. میگه اینم از کسانی باشه که کمترین کمک رو به اموری که خدا دوست نداره انجام بشه داشته باشه، یعنی کمک نکنه به اینها، یعنی دائما در مسیری حرکت کنه خدا پسندانه و در مسیر کارهای مورد رضای خدا. پس یکی حق گوییشه، یکی هم اینی که معاون منکرات و کارهای بد نیست. واقعا ذالک من هواک حیث و وقع، خواه مطابق میل تو باشد یا نباشد. این یک اصطلاحه، میگه با هوای تو، هوا یعنی اون میل تو و خواسته تو واقع باشه، یعنی قابل تطبیق باشه یا نباشه. بذار حقو بگن ولو تلخ باشه. حق مره، مثلا تلخه، فرض کنید باید پذیرفت. بعضی موقع به درد آدم میخوره، یه ذره آدم ناراحت میشه، ولی یه عمر آبروی آدم حفظ میشه. آدم های بتانه باید حقو بگن. بعضی موقع مجامله میکنن برای خوش آمدی، کار خراب میکنن. خلاصه و الصق به اهل الورع و صدق، به اهل ورع و صدق و راستی به پیوندی. الساق هم واژه جدیدی است. الساق، الساق به چه معناست؟ چسباندن. این هم بحث ارتباطه. میگه با هر کسی ارتباط، ارتباط ویژه برقرار نکن. الساق، بتانه، وزیر. یه اصطلاح اقول، اقول یعنی گویاترین، از قول میاد. اقولهم به مر الحق، اون صریح حق رو گویا باشه. اینا دوست آدم هستن، دوستای آدم. مثل همسر آدم هست، داره میره بیرون میگه گوشه چشت پاک کن، نام لباس اونجوری کن، اون چون شما رو دوست داره، آبروی شما آبروی اوست. از همسر بتانه دیگه کسی نیست، باید این نونه ایرادای شما رو بگیری و شما تشکر کنید ازش، نه ول کن. حق تلخ بر حال.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
شنوندگان رادیو معارف، امیر بیان علی علیه السلام در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر می فرمایند: کسانی را برای کار برگزین که اهل حیایند و از خانواده های صالح و پیشگام در اسلامند، که اینان در اخلاق گرامی تر و در میان مردم آبرومندتر و در انجام وظیفه کم طمع‌تر و در تصمیم ها و کارها دوراندیشترند. این ویژگی‌های یاد شده باید از شرایط عمومی استخدام در نظام اسلامی باشه، چرا که کارمند مورد نظر امیر مؤمنان به خدای بزرگ ایمان داره و کارهاش رو برای رضای او انجام میده و از طرفی با مردم متواضعانه و کریمانه رفتار میکنه. بر اساس فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، کار و جایگاه اجتماعی برای کارمند صالح طعمه و منبع درآمد نیست، بلکه او مسئولیت و کار رو برای خودش امانت الهی میدونه و در انجام وظایف چشم داشته خاصی نداره و در ازای هر کاری پاداش طلب نمیکنه. کارگزاران مؤمن و صالح از اونجا که کارهاشون رو عبادت و فرصت بندگی میدونن، در رفتار سازمانی هم از بقیه سرامدترن. بهانه‌جو و فرصت طلب نیستن و شغل و مسئولیت براشون ارزش نداره و هر جا کاری از دستشون بر بیاد انجام وظیفه میکنن. این دست از کارمندان در برابر ناملایمات و سختی کار نمینالن، ولی در برابر ناعدالتی و بیقانونی ها سکوت نمیکنن و از توبیخ و تنبیه بیجا هم واهمه ای ندارن. عزیزان، در مقابل این معیارها، معیارهایی بر اساس مدیریت غربی یا بر اساس رابطه سالاری وجود داره که منشأ بسیاری از مشکلات مدیریتی و مفاسد اداریه. باز هم سری به کلاس درس استاد قوامی میزنیم و پیامهای مدیریتی نامه 53 نهج البلاغه رو از زبان ایشون میشنویم.
من چند تا نکته مدیریتی هم اینجا نوشتم، البته خب چرا دفعه بعد پاورپوینتش بیاد اینا رو سری مرور میکنیم. سوء پیشینه حاصل کار در سازمان‌های فاسد و شرور است. حالا مصر خب مالکشتر شناخته شده بوده خودش، ولی گفتیم خب مالکشتر رفت مصری که ناشناخته بود براش، اونجا نیرو شکل گرفته بود، سیستم‌های فرعونی اونجا شکل گرفته بوده، وقت آدم نیرو بخواد پیدا کنه از دل اونا مشکل داشت. لذا این هکستون سیستم ها بیشتر آلوده بود، این خودش سوء پیشینه حساب میشه. افراد کارآمد و صاحب فکر و نفوذ با داشتن سوء پیشینه فاقد مطلوبیت میشوند. اینا نباید به عنوان پست های حساس و نزدیک و محرمانه انتخاب بشند. افراد سالم برای این پست ها کم نیستند، باید یافته شوند. رویشی و من جده و جد یعنی چی؟ هر کس جدی باشه جدی پیدا میکنه، چون بعضی با یک سرچ ناامید میشن. گفتش که من لجه و لج، کسی که لج کنه ولجه، ولجه یعنی دخله، ولوج این دخول، یولج اللیل فی النهار، من لجه ولج یعنی کسی که اصرار میکنه پیدا میکنه. نه اینکه مثلا بگیم که گشتیم نبود، پیامبر گفت برید هیزم بیارید، گفت گشتیم نبود، گفت نه برید بگردید هست. ابوذر رفت دید عجب یه تپه از هیزم جمع شد، گفت تو که گفتی نبود، اون نگاه اولیه نگاه عجله‌ای بود، رفتی نگاه یابنده بعد اینجور جمع شد. حتی اون نکته اخلاقی داشت که گناهان ما هم همینطوره، هرچی میگردیم میگیم ما که خطایی نداریم، کو خطا، بعد سرچ میکنید یه انبوهی از خطا درست میشه. پیامبر ازش عبرتی گرفتن، گفتن گناهان شما هم همینطوره، میگردید میگید نیست. یه مدیر میگه من از صبح تا شام که اشتباهی ندارم، ولی اگه شروع کنه بیافتن میبینه که در هفته ده‌ها خطای کلیدی داشته. باید با کمال بیرحمی گشت. نترسیم، ناامیدم نشیم. عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. اینها کم هزینه، پرفایده، صمیمی‌تر هستند. اطلاعات را بیرون نمی‌دهند چون آلوده به ستمگری و گناه نیستند. حضرت علی یه دوستی داشت، خدا رحمتش کنه، این سعسع رو، سعت ابن سوهان، میگفت خفیف المعونه است با همزه، کثیر المعونه است با این. معونه اش یعنی سوختش کمه، معونه اش یعنی ساختش زیاده، هزینش کمه، بهرش زیاده. بعد میگفت مثل شتر باشید. شتر با یه مقدار آب ده ها برابر شیر میده و بسیار بار میبره. از قرآن میگه به همه حیوانات میگه به شتر نگاه کنید. افلا ینظرون الی الابل. شتر، آدما باید اینجوری باشن، مثل موتور نباشن، مثل شتر باشن. اولا گردن داره، آینده رو میبینه یا اینجوریست. ثانیا کم مصرف میکنه، زیاد انقدر شیر میده که هست. به هر حال انسان های پرتوان کم نیستن، افراد صادق، پرهیزکار، حقگو، صریح، اهل کار خداپسندانه، برای صاحب خلوت و امور سری مقدمتر دارای اولویت هستند. آخرین نکته، منشیگری، ریاست دفتر، مسئول بایگانی، حراست و مانند آن از جمله پست‌های حساس و صاحب سر محسوب می‌شوند. حالا دیگه بعضی از مصادیق هم شما باید تعیین کنید. ما مفهوم رو میگیم، شما مصداق، چون مصادیق متغیرند و متنوع هستند، ولی مفهوم یکیه.
روی علی در دو جهان، روی دگر ایلای خدا را رویش به نگر تا نگری روی خدا را چون روی خدا را به جزی روی دگر نیست خواهی که رمی سوی خدا سوی علی رو خدا سوی علی رو جز سوی علی سوی خدا سوی دگر نیست
توصیه ها و راهبرد های مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بیانگر هدف عالی مدیریت اسلامیه. در این عرصه خدا باوری و بنده خدا بودن یه اصل مسلمه و خدمت به خلق در پرتو عنایت خدا یک وظیفه قلمداد شده که تمام مبانی و ارکان مدیریت در این راستا تعریف میشن. در این لحظه با بخش جستجو همراه میشیم تا ببینیم همکارمون چه کتاب یا مقاله‌ای رو برامون آماده کردن.
جستجو مدیریت اسلامی. شنوندگان عزیز پرتو ولایت سلام، امروزم سری به کتاب فروشی شهرمون زدم تا یک کتاب دیگه درباره مدیریت اسلامی پیدا کنم و اونو براتون معرفی کنم. حضرت آیت الله استادی پیرامون نامه عهد مالک اشتر کتابی رو تدوین کرده که به نام 20 مجلسه. البته اگه میخواین بدونین چرا ایشون این عنوان رو برای کتابشون انتخاب کردن، کافیه مقدمه کوتاه کتاب رو بخونین و متوجه بشین که دلیل چیه. آیت الله استادی، استاد دروس خارج حوزه علمی قم، در این کتاب به 20 موضوع اخلاقی و مدیریتی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه پرداخته. اما قبل از این نکته ها شخصیت سید رضی رو برای خوانندگان معرفی کرده و هدف این کارشو اینطور نوشته: برای ادای احترام به محضر یکی از علمای بزرگ شیعه، کسی که نهج البلاغه را جمع آوری کرده، مطالبی می آورم. حضرت آیت الله استادی در مجلس دوم از 20 مجلس نکاتی رو درباره عظمت کتاب نهج البلاغه آورده و در آغاز این بخش سوالی رو اینطور مطرح کرده که آیا همه نهج البلاغه معتبر است؟ مؤلف سومین مجلس کتاب 20 مجلس رو به معرفی شخصیت مالک اشتر اختصاص داده و تو این بخش تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ بده که مالک اشتر چه ویژگی هایی داشته که اونو به این عظمت رسونده تا حدی که این همه مورد توجه امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار گرفته. و اما چهارمین مجلس کتاب که اختصاص داره به شرح زندگی محمد ابن ابی بکر. تو این بخش به فتح مصر در سال 20 هجری و حاکمان مصر هم اشاره شده. بخش یا همون مجلس پنجم کتاب 20 مجلس درباره سند نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام تنظیم شده. آیت الله استادی در مجلس ششم وارد متن و شرح نامه 53 نهج البلاغه میشن و مباحث بسیار ارزشمندی رو در 15 مجلس به خوانندگان تقدیم میکنن. مؤلف کتاب 20 مجلس در 14 مجلس به شرح این بخش از نامه 53 نهج البلاغه میپردازن که باید محبوب ترین کارها نزد تو اموری باشد که با حق و عدالت موافق تر و با رضایت مردم هماهنگ تر باشد، چرا که خشم عموم مردم خوشنودی خواص را بی اثر می کند، اما نارضایتی خواص با رضایت عموم جبران پذیر است. انشاءالله که این کتاب مورد توجه شما واقع بشه. شما میتونین کتاب 20 مجلس اثر آیت الله رضا استادی رو از مرکز تولید و پخش ارزشمند تهیه و مطالعه کنین. انشاءالله که این بخش مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان برنامه پرتو ولایت رو گوش کنید.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است از امام معصوم ماست.
امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر می نویسند: ای مالک، در کار کارگزارانت بنگر و حقوق آنان را بیشتر کن که این کار آنان را در اصلاح نفسشان یاری می کند و از اموالی که در اختیار دارند بی نیازشان می کند و اگر در امانتت خیانت ورزیدند یا نافرمانی کردند تو بر آنان حجت خواهی داشت. با این امید که دستورات نورانی اسلام همواره سرلوحه زندگی ما باشه، تا برنامه بعد همتون رو به خدای منان می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی، بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحدنا علی،